ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مذاکرات هسته‌ای وین پس از پایان مهلت تعیین شده ادامه می‌یابد. پلیس عربستان سعودی دو نفر را به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مسجد شیعیان در کویت دستگیر کرد. آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی به 95 هزار نفر در دو ماهه نخست سال در ایران رسید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ادامه مذاکرات هسته‌ای وین پس از پایان مهلت تعیین شده خبر داد. خانم موگرینی به خبرنگاران حاضر در محل گفت در یکی دو روز آینده گفتگوها ادامه خواهد یافت، ولی این به معنی تمدید مهلت مذاکرات نیست. در همین حال در وین گفته می شود وزرای خارجه روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا شهر وین را امروز ترک خواهند کرد و برای پایان مذاکرات به اتریش باز می گردند. وزرای خارجه آمریکا، ایران، هیئت‌های همراه آنان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تا پایان مذاکرات در وین می مانند. درباره جزئیات بیشتر از آنچه که در وین میگذره با همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ما همراه خواهد بود در این بخش خبری همچون سایر بخش ها. هانا، ضمن روز بخیر به ما بگو که مذاکرات قرار گویا ادامه پیدا بکنه بعد از 12 امشب. جزئیات در این باره چه چیزهایی هست تا این لحظه؟
بله مهداد، همونطور که گفتی فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کسی بود که حدود 2 ساعت پیش به میان خبرنگاران اومد و در این باره اطلاع رسانی کرد. خانم موگرینی تأکید کرد بر اینکه این تمدید مذاکرات نخواهد بود. تنها دلیل اینکه این اعلام میشه این هست که ممکنه که وزرای خارجه بخوان از شهر وین خارج بشن و بازگردن، و به خبرنگاران توصیه کرد که این موجب هیجان زدگی افراد و تعابیر و گمان زنی در این باره نباشه. گفت کار سخت ادامه پیدا میکنه و افزود که در برخی موارد این گفتگوها سخت و پرتنش و در برخی موارد حرکت رو به جلو پیش میره. در همین حال صحبت هایی که خانم موگرینی مطرح کرد، وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای رو صادر کرد در این ارتباط و همانند اونچه که ما هفته گذشته در روز 9 تیر ماه شاهد بودیم اتفاق افتاد. تعهداتی که ایران و گروه 5+1 بر مبنای توافق اولیه ژنو که در آذر ماه سال 92 درباره اون توافق کرده بودند بار دیگر تمدید شد. این بار تا روز جمعه 19 تیر ماه. این تمدیدی دوباره برای تعهدات ایران و 5+1 هست که فرصتی ایجاد میکنه این تمدید تعهدات برای مذاکره کنندگان که کار رو در بالاترین سطح دیپلماتیک در این شهر وین ادامه بدن.
در خبر داشتیم که وزرای خارجه کشورهای روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا شهر وین رو امروز ترک خواهند کرد. در این حال وزرای خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های همراهشون و در کنار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا پایان مذاکرات در وین باقی خواهند موند. تا به حال کدوم یک از این وزرا وین رو ترک کرده و چه جزئیاتی هست در این باره؟
بله، ابتدا سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که از روزهای گذشته هم پیش بینی میشد که او شهر وین رو ترک بکنه به دلیل اینکه به هر حال هر کدام از این کشورها مشکلات و چالش ها و مسائل و موضوعات دیگری هم دارند که به اون برسند، از جمله آقای لاوروف که برای نشستی بسیار مهم برای روسیه که در اوفا در روسیه برگزار میشه، هم سازمان همکاری های شانگهای هم کشورهای بریکس، آقای لاوروف شهر وین رو ترک کرد و گفت که باز میگرده. اما به یک نکته اساسی اشاره کرد، موضوعی که از روز گذشته هم در صدر خبرها بوده. آقای لاوروف گفت تنها موضوعی که در زمینه رفع تحریم ها همچنان بر روی میز باقی مانده همون مسئله ممنوعیت فروش تسلیحات و تحریم‌هایی در این باره هست. این موضوع مربوط به تسلیحات متعارف هست، باید این رو تأکید بکنم. درباره این موضوع گفت که همچنان اختلاف نظر و چالش وجود داره. بعد از آقای لاوروف ساعتی بعد لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم شهر وین رو، حداقل محل مذاکرات رو فعلا و احتمالاً تا ساعتی دیگه شهر وین رو ترک کرد. آقای فابیوس بر موضع فرانسه تاکید کرد و مهمترین موضوعی رو که در موضع فرانسه به نظرش آمد که پررنگ بکنه در مقابل خبرنگاران، به غیر از سایر مسائلی که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران هست، بحث تحقیق و توسعه بود که گفت که موضع فرانسه در این زمینه مشخص است، تحقیق و توسعه باید محدود باشه. صحبت‌هایی رو ما در روزهای گذشته هم در این باره کرده بودیم که برخی از کشورها معتقدند که در سال‌های 10 تا 15 توافق جامع همچنان باید محدودیت‌هایی بر برنامه تحقیق و توسعه در این برنامه هسته‌ای ایران اعمال بشه، که این موضوع مورد اختلاف بوده بین طرفین. آقای فابیوس گفت که فردا رو در سنای فرانسه جلسه درباره یونان خواهد داشت و سپس ساعت 9:45 دقیقه شب به وقت وین بار دیگر به شهر وین باز خواهد گشت. اونچه که مشخصه اینه که کار در این شهر وین به صورت بسیار فشرده ادامه پیدا میکنه. موضوع ادامه مذاکرات پس از امروز هم موضوعی نیست که برای ما حداقل خبرنگاران موضوع تازه‌ای باشه، چرا که از روز گذشته مقام‌های ایرانی هم بر این موضوع تاکید کرده بودند. تنها یک سوال باقی میمانه، آن همین است که کنگره آمریکا گفته بود تا روز پنجشنبه اگر که این توافق تقدیم کنگره بشه، کنگره یک ماه فرصت برای بررسی اون داره. اگر از روز پنجشنبه ما بگذریم و توافق جامع به دست نیاد، کنگره آمریکا برای بررسی این توافق 2 ماه فرصت خواهد داشت. باید هنوز دید تا روزهای آینده در روز سه‌شنبه امروز و چهارشنبه چه تحولاتی رو در این مذاکرات هسته‌ای شاهد خواهیم بود.
آنا کاویانی خبرنگار ازامی رادیو فردا در وین با ما همراه بود. اشاره کنم که پوشش زنده تحولات مرتبط با گفتگوهای هسته‌ای وین رو علاوه بر بخش‌های خبری ما میتونید از وبسایت رادیو فردا هم پی بگیرید. تمامی خبرها در هر لحظه اونجا آپدیت میشه و علاقه‌مندان میتونن از اونجا هم جزئیات رو پی بگیرند. و اما مذاکرات هسته‌ای وزیران خارجه ایران و همتایان محمد جواد ظریف در گروه کشورهای 5+1 با همراهی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین، همینطور که در خبرها هم داشتیم، همچنان در جریان و این مذاکرات تا 10 ژوئیه تمدید شده. توافق یا عدم توافق ایران و گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای وین چه تأثیری بر روابط تهران با کشورهای منطقه‌ای و همچنین آمریکا خواهد گذاشت؟ این سوالیه که حسین قویمی در گزارش خودش با 2 تحلیلگر در ایران و کانادا در میان گذاشته. بشنویم.
نرسیدن به توافق کلی تا پایان مهلت که ادامه آن تا چند روز دیگر نیز مطرح است، چه تأثیری بر مسائل منطقه خواهد گذاشت؟ داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران، در این مورد چنین میگوید:
نافرجامی برای جامعه بین المللی با توجه به آشفتگی که منطقه ما مواجه هستش. دوم، یک نافرجامی، حالا نمیگم ناکامی، برای دولت اوباما. سوم، مسئله تعاملات اقتصادی و مالی داخل اروپا و آمریکا با ایران که اون هم نامدگی فراهم شده، سبب یک توقف خواهد شد. در مورد ایران هم خب آثار و پیامداش نگران کننده است. و اما در مورد اینکه ایران چه خط مشی رو در پیش خواهد گرفت، اون چیزی که ایران انجام میده در مورد برخورد با داعش یک سیاستی است که فکر میکنه در این مقطعی در عراق و یا سوریه به خصوص اگر جلوی داعش گرفته نشه، این تصریح پیدا میکنه به مسای ایران، یعنی یک مسئله امنیتی ملی هم تلقی میشه، البته در یک دید طولانی. و من فکر نمیکنم تأثیر فوری در موضع ایران نسبت به سوریه یا لبنان و عراق داشته باشه.
در همین حال هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا در کینگستون، عدم دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 را در منطقه دارای تأثیری منفی می‌داند.
به این معنا که کشورهایی که امروز با جمهوری اسلامی ایران روابط بدی دارن، اسرائیل که خوب وضعیت خاصی داره که اونو کنار بگذاریم، کشورهای عرب منطقه به طور قطع از عدم امضای توافقنامه در این زمینه بسیار خوشحال خواهند بود. این کشورها به طور قطع بر فشارهای خود بر ایران خواهند افزود و همینطور دست اونها بازتر خواهد شد در سوریه، یمن و عراق. نیروهایی که به ایران نزدیک هستند، نظیر حزب الله در لبنان و حماس در نوار غزه، حوثی‌ها که روابط مناسبی با ایران دارند، اینها به انزوای بیشتری کشیده خواهند شد در منطقه. بعد در نتیجه می‌شود گفت که مجموعه شیعیان منطقه تحت فشارهای بیشتری خواهند بود در کشورهای نظیر عربستان، در بحرین، کویت و جاهای دیگر.
اما در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای، سیاست خارجی ایران در منطقه و در پیوند با قدرت‌های بزرگی چون آمریکا آیا دچار تغییراتی خواهد شد؟ داوود هرمیداس باوند در تهران در پاسخ به این پرسش چنین می‌گوید:
اگر به قرین موفقیت بشه، خب گریزناپذیر یک فضای روانی و حتی تبلیغاتی و عملی رو به وجود میاره که ایران در صدر باشه در حال تعاملاتش رو با آمریکا بر یک مبانی متعارفی برقرار بکنه. تأثیری در منطقه خواهد داشت، یعنی تعدید مواضع بسیاری از کشورهای منطقه. هر وقت که قرائن پدیدار بشه در جهت بهبود رابطه ایران و آمریکا، کشورهای منطقه سیاست موجودشون رو تعدیل میکنن، نگاهشون به سوی ایران نگاه مثبت میشه.
از سوی دیگر هوشنگ حسنیاری در کانادا پیامد دستیابی به توافق هسته‌ای در پیوند با کشورهای منطقه را مثبت میداند.
برای اولین بار بعد از به وجود آمدن جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه آمریکا و ایران نشست‌های بسیار متعددی دارند و این نشست‌ها دیگه هیچ گونه عکس‌العمل جمعی و منفی در ایران به وجود نمیاره، که خب این تحول بسیار مهمی است. به امضا رسیدن چون این توافق به طور قطع شرایط رو مناسب‌تر خواهد کرد برای تحکیم این روابط. می‌شود انتظار داشت که به نوعی روابط ایران و آمریکا از وضعیتی که در گذشته در اون قرار داشتن خارج بشه، ناگهانی نخواهد بود، به تدریج به سوی بهبودی پیش برن. در مورد کشورهای منطقه، به طور قطع کشورهای ناراضی از چنین توافقی خود رو منزوی‌تر احساس خواهند کرد، عربستان سعودی به خصوص و اسرائیل. انتظار میره که آمریکا بر کشورهای متحد خود در منطقه فشار بیشتری وارد بیاره در مورد روابط اونها با ایران و میشود انتظار داشت که روندی شروع بشه که این روند به تنش‌زدایی تدریجی بین ایران و این کشورهای منطقه بیانجامه و در نتیجه ایران به عنوان یک کشور عادی در منطقه به حساب بیاد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام داشت که رسیدن به توافق جامع هسته‌ای نزدیک است.
حسین قویمی این گزارش می‌داد. وزارت کشور عربستان از دستگیری دو شهروند آن کشور به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مسجد شیعیان در کویت خبر داده است. عربستان میگوید آنها مواد منفجره ای را که در بمب‌گذاری مسجد شیعیان به کار رفته بود تا نقطه مرزی منتقل کرده و آن را به برادر دیگرشان تحویل دادند. برادر سوم هم مواد منفجره را به بمب‌گذار انتحاری داده و او را تا هدف مورد نظر که مسجد شیعیان بود منتقل کرده است. به گفته وزارت کشور عربستان، برادر دیگر این خانواده در منطقه تحت کنترل گروه خلافت اسلامی در سوریه است و در طول این مدت با متهمین در تماس بوده. در عملیات انتحاری دو هفته پیش در مسجد شیعیان کویت 26 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. در دو ماهه نخست سال جاری بیش از 95 هزار نفر به دلیل جراحات ناشی از زد و خورد به پزشکی قانونی مراجعه کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این آمار کاهشی 8% در تعداد مراجعین نزاع به پزشکی قانونی در ایران را نشان می‌دهد. بر پایه این گزارش 66 هزار نفر از مراجعه کنندگان را مردان و 29 هزار نفر را هم زنان تشکیل می‌دادند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف پزشکی قانونی، در سال گذشته تعداد مراجعه کنندگان به این سازمان نزدیک به 590 هزار نفر یا حدود 1600 نفر در روز بوده. تهران در سالهای گذشته و امسال بالاترین تعداد زد و خورد و جراحات ناشی از خشونت فیزیکی را به خود اختصاص داده است. 18:15 وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.